تاب آوری خب چند تا فاکتور اساسی داره که خب حالا توی اقتصادهای بزرگ دنیا تاب آوری یک اقتصاد رو در شرایط جنگ یا در شرایط بحران سه تا عامل داره باهاش ارزیابی میکنن. میگن اولا این اقتصاد چقدر این قابلیت رو داره که شوک رو جذب کنه، دوم چقدر میتونه خودش رو منطبق بکنه، و سوم چقدر میتونه خودش رو دوباره بازیابی بکنه. اصطلاحا اگر یه چک خورد چقدر میتونه در لحظه به خودش بیاد و جواب بده. اتفاقی که در ایران افتاده با توجه به خب منابع بسیار زیاد طبیعی که ایران داره، نفت و گاز و پتروشیمی، در کنارش اون وسعت سرزمینی که وجود داره و از همه مهمتر اون شبکه مافیایی یا شبکه پوششی که تقریبا از دهه 80 ایران ایجادش کرده، تا حد زیادی تونسته اون جذب شوک رو انجام بده. یعنی در هفته ها یا شاید روزهای اول سیستم دچار فروپاشی سیاسی و اقتصادی نشده. اما موضوع مهم مسائل دوم سومه که خب حالا تو سقوط نکردی، الان داری چیکار میکنی؟ مسئله اینه که عمده قصه انطباق و بازیابی هم در بعد نظامی هم در بعد اقتصادی. تو بعد نظامی خیلی بعیده که سیستم با کمک های که مثلا از چین و روسیه میگیره بخواد مثلا خیلی تهدید جدی متوجهش باشه. تو اون بخش خب به نظر میاد خیلی دستش بره. اما پاشنه آشیل همون قصه اقتصاده. شما اقتصادی که الان داری نگاه میکنی قبل از اینکه وارد جنگ هم بشه آسیب‌های اساسی داشت. یعنی این اقتصاد همون موقع هم در حال ورود به یک مرحله رکود تورمی سنگین و چه بسا مرحله قبل از ابر تورم بود. حالا شما اومدی انداختیش داخل یک باتلاقی به اسم جنگ و محاصره دریایی و طبیعیه که این سیستم تاب‌آوری و تحملش با دو تا فاکتور سنجیده میشه. یکی اینکه دولت چقدر میتونه روپا بمونه، یکی مردم. و خبر بعد اینجا اینه که دولت ها هیچ وقت دچار ورشکستگی مالی نمیشن، به ویژه دولت ایران. اونا دستگاه چاپ پول رو دارن، دولت به لحاظ ریالی ورشکست نمیشه. چالش اصلیش دلاره، یعنی دولت دلار رو دیگه نمیتونه چاپ بکنه. و وقتی دلار رو نتونه چاپ کنه، چون تمام آن چیزی که تو ایران داره تولید و مصرف میشه بیس اساسیش وارداته، خب طبیعیه که تو این شرایط نه پولی داری و نه اصلا محاصره میتونی چیزی وارد و صادر بکنی. قطعا در یک بازه‌ای که احتمالا زیر یک ساله تو به یک فروپاشی خیلی زیاد نزدیک میشی و اونجاست که نقطه چرخش و شروع مذاکرات میتونه باشه.
شما هم اشاره ای داشتید به مردم خانم طاهرخانی، اما معیشت مردم چه بلایی بر سر اون خواهد اومد؟ اگر که دقت کنیم در زمان جنگ 40 روزه گزارشی از کمبود مواد غذایی و مایحتاج اصلا منتشر نشد که تعجب بسیاری رو هم به دنبال داشت. ذخایر استراتژیک غذا، دارو و انرژی ایران از دیدگاه شما تا چه مدت پاسخگو خواهد بود؟
اول یه موضوعی رو تکلیفمون رو باهاش روشن بکنیم. یکی بحث کمبود و قحطیه، یکی بحث قدرت خریده. تا الانی که ما صحبت میکنیم بحث قحطی یا بحث کمبود به ویژه تو کالاهای اساسی خیلی به چشم نیومده. یه دلیل خیلی بزرگ داره. این لزوماً به این معنی نیست که دولت خیلی خوب عمل کرده یا انبارهای استراتژیک ما پره، لزوماً اون معنی رو نداره. این معنی تلختر رو داره که قدرت خرید مردم سقوط کرده. یعنی اصولا تقاضایی در بازار نیست که بتونه اون کمبود یا نایابی و قحطی رو ایجاد بکنه. پس مردم ایران یک چالش اساسی به اسم سقوط قدرت خرید رو دارن. مرحله بعدی این که خب حالا فرض کنیم مثلا اینا میتونن هم خرید انجام بدن، یا دولت میاد مثلا با اون کالابرگ خودش سیاست های حمایتی رو در نظر میگیره، خب اینا کی تموم میشه؟ اون ذخایر کی میرسه؟ کفگیر میخوره ته دیگ. ما آمار رسمی نداریم، حتی شرایط قبل جنگ هم نمیدونستیم وضعیت ذخایر کالاهای اساسی. این که طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی میگه ما برای کالاهای اساسیمون تا 6 ماه باید ذخایر استراتژیک داشته باشیم. البته جزئیات و مصداقش هم اعلام نکرده، فقط گفته تو 10 تا کالا شما باید تا 6 ماه مملکت رو امن نگه داری. ما قبل از جنگ نمیدونستیم، الان هم نمیدونیم. فقط من یک مصوبه دیدم از وزیر جهاد که ایشون گفت ما 6 میلیون تن کالای اساسی ذخیره کردیم. هیچ اشاره ای هم نکرد که این 6 میلیون تن مال چه کالاییه، با چه توناژ و ضریب و کار کردیم. حالا بخوایم یه جمع‌بندی رو این صحبت انجام بدیم. کالاهای اساسی ما اگر فرض کنیم از یک ماهی که محاصره دوباره شروع شده تا 6 ماه آینده بخواد این کالاها تموم بشه، یا اصلا 6 ماه دیگه بخوان سر وقت این کالاهای استراتژیک برن، ماکسیموم در خوشبینانه ترین حالت تا یک سال دیگه اون ذخایر استراتژیک ما تقریبا تموم میشه. مسیرهای جایگزین هم که تعریف شده، اهم از مسیرهای زمینی و ریلی که در غرب و شرق و شمال وجود داره، اونها به واسطه هزینه بر بودن بسیار بالا و کندیش قطعا نمیتونه اون ذخایر رو پر کنه. شاید ماکسیموم بتونه 10% کل اون ذخایر رو پوشش بده و جایگزین بکنه. پس ما تا یک سال آینده یک بحران اساسی خواهیم داشت و مردم متاسفانه توی این مدت کل این کمبودها و عدم جایگزینی ها و محاصره ها رو با دو تا موضوع بسیار تلخ جوابش رو پس میدن. یکی اون سقوط قدرت خریده و دوم مالیاتیه که از جیبشون برداشته میشه.
خانم طاهرخانی، شما به کالای استراتژیک اشاره کردید. این کالاهای استراتژیک شامل بنزین هم میشه و آیا قراره که بنزین افزایش قیمت داشته باشه؟
قطعا این اتفاق براش باید بیفته. دولت تقریبا سالی 120 میلیارد دلار داره یارانه میده برای یک سری از کالاها که انرژی در رأسشه. بنزین لیدر اون لیست انرژیه که خب با توجه به این که یک میتونیم بگیم تبعات اجتماعی هم پشت سرش داره، دولت‌ها خیلی جرئت نمی‌کنن سر وقتش برن. ما تصویری که از بنزین کشور داریم چیه؟ قبل از جنگ این شکلی بود که شما روزی 130 میلیون لیتر مصرفت بود، کل تولید کشورت، فول ظرفیت هم پالایشگاهاش کار می‌کردن، نهایتاً 100 میلیون لیتر داشتی. بین 20 تا 30 تا، حالا این تولرانس بر اساس فصل متفاوت بود در تقاضای فصلی، 20 تا 30 میلیون شما واردات داری، کمبود داری. این واردات هم تقریبا 80% از جنوب کشور وارد می شد. پس شما قبل از جنگ هم مثلا واردات رو داشتی. حالا چه اتفاقی افتاده؟ نه تنها بخشی از ظرفیت پالایشگاهی، حدودا 20 میلیون لیترمون ظرفیت پالایشگاهیمون از مدار خارج شده، یعنی از اون 100 تا رسیدیم به 80 تا. از طرفی با توجه به محاصره‌ای که وجود داره، اون واردات هم تقریبا 80% از بین رفته. پس شما همین الانی که نیومدی سهمیه بندی کنی یا بعضا افزایش نرخ و اعمال نکردی، این خودش یعنی که یه اتفاق عجیب غریبه. یعنی دولت داره از تبعات اجتماعی میترسه که نرفته سر وقت گرون کردن بنزین. همین امروز و فردا یا شاید به زودی مجبور این کار رو انجام بده، منتها چون توی شرایط جنگی هستیم شاید ترجیح میده فعلا این داستان رو به تاخیر بندازه. و در مورد مابقی کالاهایی که وابسته به واردات هستن، شما شک نکنید که به زودی ما شاهد سهمیه بندی و جیره بندی در صورت تداوم شرایط جنگی خواهیم بود.